بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خدسيه أولى السهاه مستدل بها للاستسهام سیه زراره بود و اونده هم محل شاهد این جن بود که فرمود و الا فانه على یقین من وضوعه بلا ينقذ اليقين بالشك ابدا. هر شد این که و الا به تقدیر و الا یعلم بن نوم، اگر متیقن بن نوم و خواب نبود در این صورت وضوع بر او واجب نیست. چرا؟ فانه على یقین من وضوعه. اشد به این که احتمالی هم که محقق ناینی داده که فانه على یقین من وضوعه جزای ان شرطی باشه که مرحوم شیخ هم به این احتمال در رسائل اشاره میکنه و همچنین مرحوم آقای آخوند هم در کفایه به این احتمال که فانه على یقین من وضوعه جزای ان شرطی باشه، این احتمال به عرض رسید که بعید است، بلکه اولا این است که فانه على یقین من وضوعه علتی که قائم مقام جزا شده، مثل این یسرق فقط سرق اخن له ان تکفرو فان الله غنی عن العالمین. خب ما میخواستیم به اون مثال به اون آیات این نکته را عرض کنیم که پس ممکن است که جزا حذف بشه و علت قائم مقام جزا بشه، این ممکنه. خب حالا آمدیم به این که چرا اون نمیشه، چون ببینید مناسبتی نیست. و الا یعنی و الم یتیقن، اگر یقین به نوم نداشت پس او بر یقین از وضوع است. یعنی چی؟ اشکال مهمی که استاد خویی در اینجا میکنه که فانه على یقین من وضوعه نمیتونه جزا قرار بگیره، این نکته را عرض میکنم برای اینکه جواب اشکال ایشون هم شاید داده بشه. ایشون میفرمان به این که جمل اسمیه در مقام طلب واقع نمیشه، جمله فعلیه چه به صورت ماضی باشه یا به صورت مضارع به معنی طلب واقع میشه. من تقهقه فی صلاته اعاد صلاته، من استدبر في صلاته يعيد صلاته. در جمله اول فعل ماضی است، در مثال دوم فعل مضارع است، هر دو به معنی امر. فلیعد صلاته. اما ایشون میفرمود ما در استقراء و فحصی که کردیم ندیدیم جمله اسمیه به معنی طلب و امر باشه. آری در مقام انشاء واقع می شود جمله اسمیه، مثل انت حر لوجه الله، یا زوج به زوجه می گوید انت طالق. در مقام انشاء واقع می شود جمله اسمیه، اما در مقام طلب انشاء به معنی امر یا طلب و ترک واقع نشده. هیچ شنیده ای که بگوین زیدن قائمون، یعنی یجب علا زیدن القیام، یا شنیده ای که بگوین الصلاة معاده به معنی فلیعد صلاته. به نظر می رسد که جمله اسمیه گرچه در مقام انشاء واقع می شوند، اما به معنی طلب الفعل یا طلب الترک معبود نیست. اگر چنین است پس به فرمایش آقای میرزا، یعنی آنانی که فإنه على یقین من وضوعه را جزای این شرطی قرار دادن، باید بگیم معنا این میشه و ان لم یتیقن بالنوم فإنه على یقین من وضوعه، یعنی فإنه یجب الجری على الیقین بالوضوع، یجب العمل على الیقین بالوضوع. درسته آقایون؟ باید این جمله اسمیه به معنی طلب باشه، و اگر به معنی طلبه باید فإنه على یقین من وضوعه به معنی فإنه یجب علیه العمل بالیقین به وضوعه، یجب الجری على الیقین بالوضوع. و این علاوه که مستلزم تقدیر در عبارت، مفهود نیست که جمله اسمیه جواب به معنی طلب جواب این شرطیه قرار بگیره. بلی فضلای محترم، در استدلال ما چندان این که حالا فإنه على یقین خودش جزا باشه یا علتی که قائم مقام جزاز باشه در استدلال فرقی نمی کنه. کسو؟ یعنی اگر که علتی باشه قائم مقام جزا باشه این تعمیه مشکله خب بودیم ارتکاز نیستی نه اینجا چی به والدین انسان امر ان لا بود اول والدی به امرکم ام کرده به والدین انسان یا نه همین کافی نیست شما میخواید اثبات اقام کنید به الله خود انشاء یکی از انشاءات ابراز محافظه میره انت حرون لبچه لا انشاءه انت طالق انشاءه اما برای طلب که نیست یعنی امر و نهی که نیست شما باید اینجا به معنی امر و نهیش کنید با قرار خودی به جایی که با قرار میگنم میتونه بگید دیگه تو درست میشه دیگه عرض میکنم حضورتون که این به هر حال بحث در مزمره اولا شد شکی نیست که علا کل تقدیر صحیحه او اولای ضراره دلالت دارد بر لزوم جری عملی بر طبق متیقن سابق و عدم جواز نقض متیقن سابق بل شک بل یویود بل یقین لاحق خب تا اینجا سخن در مزمره اولا تمام شد اما دومین روایت باز هم صحیحه ضراره است که این نیز مزمره هست گرچه استاد خویی می فرمود در بعض از جاها تصریح شده که سا مسئولون ان امام معصوم علیه السلامه ولی گفتیم به فرض هم که حدیث مزمره باشه چون مرحوم زراره مزمره است بنا شای شک و تردید نیست که مسئول عن امام معصوم علیه السلامه حالا این روایت را من ابتداعا از متن کفایه براتون بخوانم بعد وارد بشیم در فقه الحدیث قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء پیراهن من عرض کنم که خون بینی یا اینکه مقداری منی واقع شد من هم جاش را علامت گذاشتم و قصد این که آب که پیدا شد بشورم و نماز بخوانم و حضرت صلات و نسیت و ان به ثوبی شیئا وقت نماز داخل شد یادم رفت که لباس من نجسه و سلیت و در لباس نجس نماز خوندم ثم انی ذکرت و بعد ذلک بعد که نماز تمام شد یادم آمد که این لباس من متنجس به منی یا به خون بوده چه کنم قال تعید الصلاة و تغسله این فرع اوله همه هم میدانیم که اگر کسی لباسش نجس بود و میدانست نجسه فراموش کرد و لباس در لباس نجس نماز خوند اعاده واجبه منتها بعضی گفتن اعاده فی الوقت و قضا در خارج وقت هر دو واجبه بعضی گفتن نه اگر در وقت ملتفت شد اعاده واجبه و الا فلا. خب این فرض اول که سوال از اینه که بعد از قفلت ملتفت شدم و نماز را فرمود اعاده کن. البته همه شما میدانید که در فرض جهل اگر آدم لباسش نجس بود و جاهل محض بود و نماز خوند بعد از نماز متوجه شد که لباسش در حین صلات نجس بوده اعاده نداره، قضا هم نداره. اما در مورد فراموشی اعاده و قضا هر دو واجبه. این فرع اول که ضراره سوال میکنه و امام هم جواب میده. تا اینجا محل بحث نیست. قلت و فئن لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته ولم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد. سؤال دوم صورت علم اجمالیه. عرض میکنند که من یقین کردم که نقصه از لباس من نجس شد، گشتم و نقطه نجس را پیدا نکردم، نماز خوندم، بعد از نماز پیدا کردم که کدام نقطه نجس بوده. خب معلومه همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیفه، علم اجمالی هم منجز تکلیفه. همونطوری که در صورت اولا اعاده واجبه، در صورت دوم هم که علم اجمالی به نجاست ثوب پیدا کرده و نماز در ثوب نجس خونده است، اعاده واجبه. اینم که فرض دوم و در این فرض هم مسئله روشنه. سؤال سوم، قلت فإن ظننته أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، اگر خیال کردن که قطره خونی روی لباسم واقع شده یا نجاست دیگری واقع شده اما یقین ندارم، ظننته. زن هم در لغت عربی به معنی اعم از شک و وهم و خیال. من اگر خیال کردم و شک کردم در نجاست ولی ولم اتیقن ذلک، یقین پیدا نکردم به نجاست ثوب، فنظرت و نگاهم کردم فلم ار شیئا، نجاستی ندیدم، فصلیت و فرأیت فی، نماز خوندم پس از نماز اون نجاست را در ثوب دیدم، حالا چه کنم؟ قال تغسله ولا تعید الصلاة. بعد از نماز که پیدا کردی لباست را آب بکش برای نمازهای بعد، اما اون نمازی که در این نجاست خوندی اعاده نکن. طبعا این سؤال پیش میاد، چطور شد که در آن دو صورت قبل فرمودید نماز را اعاده کن؟ در صورت سوم هم فرض آن است که در لباس نجس نماز خوندیم، چرا میفرمایید اعاده نکن؟ اینجا محل شاهد ما، قال تغسله ولا تعید، قلت لم ذلک، چرا اعاده نکنم با اینکه در این صورت هم لباس من نجس بوده و نماز در لباس نجس بوده. قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. فرمود برای که در صورت ثالثه گفتی ظننت و یقین به نجاست نداشتی، خیال کردی و گمان کردی که لباست نجس شده، و چون گمان کردی مجرای استصحاب قبل از اون گمان یقین به نجاست به طهارت ثوب داشتی، بعد گمان کردی و شک کردی در وقوع نجاست، اصلی به نام استصحاب داشتی. لا تنقض الیقین بالشک، به حسب یقین قبل از خیال طهارت متیقن بود، ظن و شک در نجاست هم مجرای استصحاب شد، پس تو یک دلیل و حجت بر صحت صلات داشتی و آن استصحاب طهارت لباس بود، پس نماز را با طهارت ظاهری خوندی و بنابراین بعد از نماز یقین کردی که نجاست بوده. این مثل جاهلی است که پس از نماز یقین کند که لباس او نجس بوده. حالا پس محل شاهد این جمله سومه. قال ولما قلت لما ذلك، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، بعد با ظن و شک احتمال وقوع نجاست دادی، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. خب این یک جمله و شاهد بر استصحاب. سال چهارم ضراره، قلت و شما را به خدا یه چنین مسائل دقیق را مثل ضراره میره از ابی حنیفه سوال کنه. قلت و فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه و فاقسله. عرض کردم سوال چهارم، من یقین کردم که در لباسم قطره بولی نجاستی واقع شده، ولی ندانستم کجاست، حوصله هم نکردم که بتونم به دقت فحص کنم. بنابراین قلت و فانی قد علمت انه قد اصابه، یقین کردم که به ثوب من اصابه نجاست کرده، ولی لم ادر اینه و فاغسله، ندانستم کجاست تا برم بشورم. نماز خوندم بعدا فهمیدم. قال تقصد من ثوبك الناهیه التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. تو علم اجمالی پیدا کردی به نجاست ثوبت، ولی جا را نمیدانستی کجاست. علم اجمالی هم منجز تکلیف، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، پس باید یقین کنی به طهارت ثوب. یقین به طهارت ثوبم به این است که تمام اون نقطه‌ای که احتمال وقوع نجاست میدی بشوری تا یقین کنی که لباس نجس طاهر شده. خب اینم که روشنه. پس مسئله چهارم هم با تنجیز علم اجمالی به نجاست و لزوم تطهیر به مقتضای قاعده اشتغال. خب سال پنجم، قلت و فهل علی ان شککت انه اصابه شی ان انظر فی. سال پنجم شبهه موضوعی است، با سال چهارم فرق کرد. سال چهارم علم اجمالی به نجاست بود، در سال پنجم عرض میکنه ان شککت، اگر یقینی به نجاست ندارم، شک کردم که شاید روی لباسم قطره بولی یا دمی یا منی واقع شده، آیا لازمه که فحص کنم من؟ فهل علی ان شککت انه اصابه شی ان انظر فی، نگاه کنم در لباسم؟ با نگاه کردن معلوم میشه خون اگر باشه مشخصه؟ قال لا، نه لازم نیست. ولکنک انما تريد ان تذهب تذهب الشك الذي وقع في نفسك، لازم نیست نگاه کنی، اما خب میل داری که شک از بین ببری و با خیال راحت نماز بخوانی. در این سؤال پنجم فوزلا تکلیف وسواسا روشن میشه. میگه خب خونی افتاده، منم شک میکنم، احتمال میدم روی لباسم واقع شده باشه، آیا لازمی که نظر کنم؟ با نگاه کردن دیده میشه، مشخص میشه. فرمود خیر، حتی همین نظر کردن هم لازم نیست. یه فرمایشی مرحوم محقق نائینی داره، ما هم قبلا به مناسبت در صلات مسافر این بحث را کردیم. آقای نائینی میگوید که در شبهات موضوعیه فصل لازم نیست. خب اینا همه میگن بحثی درش نیست، اما تا چقدر فصل لازم نیست؟ آیا اگر کسی به همین مقدار که روی پشت بام خوابیده باشه بلند بشه به افق نگاه کنه، متوجه میشه که آیا فجر طالع شده یا نه؟ آیا میتوانه بدون این که حرکت کنه و نگاه کنه استصحاب بقاء اللیل کند و بخورد و بیاشامد؟ فرموده خیر، این دیگه از دایره فحص خارجه. اونی که لازم نیست فحصه، یک نظر کردن جزء فحص محسوب نمیشه، باید حرکت کنه و نگاه کنه به افق، برای اینکه این داخل در اون فحصی که در شبهات موضوعی گفتن و تروی داخل در اون نیست. اونجا من جمله استاد خویی رضوان الله علیه میگوستش که خیر، نه به همین مقدارم که سرش از زیر لحاف در بیاره نگاه کنه یا از اتاق بیاد بالا پشت بام نگاه کنه لازم نیست. اینجا ایشون میفهمود یک شاهد ما بر رد فرمایش آقای میرزا همین حدیثه. میگه آقا من احتمال دارم که خون روی لباسم افتاده، آیا لازمه که نظر کنم؟ نگاه کنم که کجا واقع شده و بشورم؟ امام فرمود که خیر، نه لازم نیست نظر کردن. حالا ولی دوست داری که شک از بین ببری، باشه برو نگاه کن و اون نقطه نجس را بشور. خب عرض میکنم، البته ما اونجا فرموش میرزا را تأیید کردیم و عرض کردیم به اینکه این سنخه نظر کردن ها داخل در تربی و فحص محسوب نیست، بلکه عذر هم در پیشگاه عرف و عقلا محسوب نمیشه. بعد سؤال ششم، قلتو ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید اذا شككت فی موضع من ثم رأیته و ان لم تشك ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة و قسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری. این سؤال بعد اینه، عرض میکنه که من در اثناء نماز بودم و دیدم نجاست روی لباسم را. ظاهر این سؤال ششم این که عطف بر قبل باشه، یعنی قبل از نماز قطرات نجاستی واقع شده ولی نمیدونه روی لباسش افتاده یا نه. میگه فحص کنم، امام میفهمد فحص لازم نیست. اما بعدا در اثناء نماز وقتی که به رکوع و سجود رفت، پیراهن علویی که عقب بود جلو آمد، چشمش به نجاست لباس افتاد. قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، در اثناء نماز بودم، حالا چه کنم؟ قال تنقض الصلاة و تعید، نماز تا بشکن و از سر اعاده کن، اذا شككت فی موضع من ثم رأیته، یعنی اگر قبل از نماز شک داشتی ولی گشتی و ندیدی و در اثناء نماز متوجه شدی و لباس نجس بود و دیدی، اینجا نمازت را بشکن و از نو اعاده بکن، بشور و اعاده کن. خب یک سؤال، اون سؤال اینه که خب ما همه میدانیم که اگر آدمی نماز را در نجاست خوند و بعد از نماز عالم به نجاست شد، نمازش صحیحه. چطور شد که در اثناء نماز اگر متوجه نجاست شد باید نماز را اعاده کنه، با اینکه به قول بعضی این اولاست به عدم اعاده؟ بعد از نماز اگر متوجه نجاست شد از اول نجس بوده و فقط فهمیده گفتن اعاده نداره، اما در اثناء نماز اگر متوجه شد، اینجا امام می‌فرماید که تنقض الصلاة و تعید اذا شككت فی موضع منه ثم رأیته، قبل از نماز شک کردی و بعد که شک یعنی فحص کردی و اون وقت خیلی متوجه نشدی، یا شک و تردید کردی در اثناء نماز متوجه شدی. این چرا؟ فرمودن که این یه تعبد خاصی، شاید یک فرقی است بین این که اگر آدم بعد از نماز متوجه شد که لباسش نجس بوده، به همونطوری که در سؤال دوم سوم امام فرمود اعاده لازم نیست، با اینکه اونجا هم نماز در نجاست خونده شده ولی اعاده واجب نبود به خاطر استصحاب، اما در اثناء نماز اگر ملتفت نجاست شد اعاده واجب باشه. گفتن این یه حکم تعبدی خاصیه و قیاس این با فرض سومی که گذشت قیاس مع الفارق. خب اما صورت بعد، اگر فرمود که و این لم تشو ثم رأیته رتبن، اما اگر قبل از نماز شما شک و تردیدی نداشتی در اینکه لباست نجس شده، در اثناء نماز متوجه خونی روی لباست شدی، اینجا می‌فرماید که اگر این نجاست تر تازه است، قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة، اگر این خون احساس میکنه که تازه باشه یا این نجاست رطب و تازه است، اینجا استصحاب طهارت تا الان جاری میشه. بگو این شاید این قطره نجاست الان روی لباس من افتاده باشه، پس استصحاب طهارت صلات تا زمان یقین به نجاست جاریه. حالا که اثناء نمازه برو به آب بکش و باقی نماز را اتمام کن، البته به شرطی که ماهی صورت صلات نباشه، مستلزم استدبار نباشه. اون قیود را ما از شرطیت استقبال صلات و عدم محو صورت صلات کش می کنیم. پس بگیم این سؤال در رابطه با آن که در اثناء نماز آن شیء نجس تری دیده، به مقتضای استصحاب حکم به طهارت تا اکنون میکنه، اما الان که در اثناء نماز و متوجه نجاست شده، باقی نماز هم باید با طهارت بخوانه. حالا چی کنه؟ از همین زمان آب بکشه، نمازش درسته. فرمود ثم بنیت عن الصلاة، باز استصحاب، لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، شاید این نجاست در اثنا واقع شده، پس استصحاب طهارت تا اکنون جاری کن، از اکنون هم که تطهیر کن. این فقه الحدیث و این هم دو سه جمله‌ای که در این حدیث میتوان از او برای استصحاب استفاده کرد. وللکلام تتمه والحمد.